ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. چهارده تن از افراد نظامی اوکراین در پی سرنگون شدن یک هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. روسیه، قزاقستان و بلاروس یک پیمان همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. یک مقام وزارت کشور ایران گفت معاون سیاسی این وزارتخانه بر مبنای یک توافق تغییر می‌کند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که 14 تن از افراد نظامی این کشور از جمله یک ژنرال ارتش در پی سرنگون شدن یک هلیکوپتر توسط شورشیان مسلح کشته شدند. پیشتر جدایی طلبان شرق اوکراین از سرنگون کردن یک هلیکوپتر دیگر ارتش اوکراین در نزدیکی شهر سلوویانسک خبر داده بودند. سرنگونی این هلیکوپتر و مرگ مسافرانش در پی گزارش‌های مبنی بر تیراندازی‌های شدید در همین منطقه منتشر شده است. اسلوویانسک در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های شدید بوده است. دولت اوکراین در تلاش برای سرکوب شورشیان مسلح در شرق این کشور است. رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. بر مبنای این پیمان این سه کشور از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. نورسلطان نظربایف که میزبان ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکا برای امضای این پیمان بود، به خبرنگاران گفت برخی ادعاها مبنی بر اینکه این اتحادیه به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است، صحت ندارد. رئیس جمهوری قزاقستان افزود که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده است. بنابر گزارش‌ها، رؤسای جمهوری ارمنستان و قرقیزستان نیز در این گردهمایی شرکت کرده تا درباره عضویت در این اتحادیه گفتگو کنند. روسیه در تلاش بود تا اوکراین نیز عضو دیگر این اتحادیه باشد، اما رئیس جمهوری پیشین این کشور که از حمایت مسکو برخوردار بود و حاضر به امضای توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا نشد، در پی اعتراضات از کار برکنار شد. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه بر مبنای توافقی است که پیشتر شده بود. روح الله جمعه ای افزوده است که کاظم میرولد معاون سیاسی وزارت کشور نه استعفا داده و نه برکنار شده است و قرار بود در مقطعی معین و تا پایان انتخابات استانداران در وزارت کشور بماند. روزنامه اعتماد در روز پنجشنبه گزارش داده بود که کاظم میرولد در پی اختلاف با عبدالرضا رحمانی فضلی بر سر تغییر مدیر کل سیاسی، مدیر کل انتخابات و مدیر کل تقسیمات کشوری این وزارتخانه تصمیم به کنارگیری گرفته است. یک منبع آگاه به روزنامه اعتماد گفته است طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حل و فصل اختلافات معاون سیاسی با وزیر کشور صورت گرفت که تقریباً همه ی آنها بی‌نتیجه باقی ماند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور گفته است که هنوز جایگزینی برای احراز پست معاونت سیاسی این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش یک مؤسسه امنیت سایبری گزارش داد که هکرهای ایرانی با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک از مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای دیگر جاسوسی کردند. گزارش مؤسسه آی سایت پارتنرز میگوید هدف این جاسوسی مقام‌های بلندپایه نیروی دریایی آمریکا، قانونگذاران آمریکایی، سفرای این کشور، اعضای لابی‌های اسرائیلی آمریکایی و افرادی از بریتانیا، عربستان سعودی، سوریه، عراق و افغانستان بودند. این مؤسسه اطلاعاتی نام افرادی که هدف هکرها قرار گرفته بودند را منتشر نکرده و گفته است که نمیتواند مشخص کند که چه اطلاعاتی از این افراد دزدیده شده است. این گزارش هدف این اقدامات را تلاش برای دستیابی به شبکه‌های دولتی و شرکت‌ها و آلوده کردن نرم‌افزارها به ویروس‌های مختلف عنوان کرده است. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این نامه که در 5 بند تنظیم شده بعد از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره سیاست افزایش رشد جمعیت به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است. تسهیل در رشد کمی جمعیت و بر اساس این ابلاغیه مهمتر از آن تربیت نسل صالح و کارآمد مورد تاکید قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
دولت و مجلس این روزها برای اجرای سیاست‌های رشد جمعیتی مسابقه گذاشتند. در مجلس از طرح‌هایی برای پیشگیری از کاهش رشد جمعیت تا ایده‌هایی برای رفع مشکل سربازان و دانشجویانی که قصد ازدواج دارند در راهروها و جلسات کمیسیون‌های مختلف در دست بررسی و تصویب است و در دولت وزرای وزارتخانه‌های مختلف یک به یک از ابلاغ سیاست‌هایی در حوزه کاری خود برای اجرای سیاست‌های مد نظر آیت الله خامنه‌ای در حوزه جمعیت خبر می‌دهند. سیاست‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در میان جمع مردم آنگونه که خود گفت در داخل پرانتز حتی از اشتباه خود در زمانی گفت که سیاست کنترل جمعیتی سیاست غالب حکومت بود.
من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 88 در یکی از گفتگوهای تلویزیونی خود بر پایان سیاستی که در دهه 70 در دستور کار مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته بود تاکید کرد.
من بازم میگم یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن، من با دو بچه کافی مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من
دولت محمود احمدی نژاد در خرداد ماه سال 92 به پایان رسید و جای محمود احمدی نژاد در ساختمان پاستور را حسن روحانی گرفت. اما سیاست تشویق رشد جمعیتی همان است که بود. سیاست تشویق رشد جمعیتی در بالاترین سطح حاکمیت سیاسی ایران دنبال و تأکید می شود. آیت الله خامنه ای در سخنانی که آبان ماه پارسال در دیدار با اعضای همایش ملی تغییرات جمعیتی بر زبان راند، عدد و رقم‌های تازه برای جمعیت ایران نیز اعلام کرد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم.
اما سیاست تشویق رشد جمعیت مخالفان و موافقانی دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بحث بر سر موضوع سیاست‌های رشد یا کاهش جمعیتی را فارغ از مسائل روزمره و دعواهای از جنس دعواهای سیاسی می‌داند و معتقد است که این سیاست‌ها سیاست‌های بلند مدت و دامنه‌دار هستند.
مسائل جمعیتی مسائل بسیار بسیار دراز مدتی است و در کشورهایی که از دولت مردان واقعی برخوردار باشند و نگاه آینده نگرانه داشته باشند فقط و فقط بر اساس مسائل مقطعی قضاوت نمی کنند.
مخالفان سیاست‌های تشویق رشد جمعیتی با تأکید بر اوضاع کنونی جمعیت ایران و با نشان آوردن از نرخ بیکاری و دیگر محرومیت‌هایی که جمعیت فعلی به آن مبتلا است، هشدار می‌دهند که با این سیاست و انفجار جمعیتی پس از آن سال‌های دهه 60 تکرار می‌شود و ایرانیان یک بار دیگر باید مدارس چند شیفته یا شلوغی‌های مراکز خدماتی و کمبودها و کاهش‌ها در ارائه کالا و خدمات را تجربه کنند. اگرچه بخش‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همزمان برنامه‌های سلبی و ایجابی مختلفی از جمله حذف برنامه‌های آموزشی کنترل جمعیت از مدارس و دانشگاه‌ها، حذف خدمات درمانی و بهداشتی مرتبط با کنترل جمعیت و افزایش دوره مرخصی زایمان یا ارائه خدمات به فرزندان چهارم برای رسیدن به خواست رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داده‌اند، حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا می‌گوید الگوهای جمعیتی به سادگی قابل تغییر نیستند.
حتی اگر مقامات جمهوری اسلامی تمایل داشته باشند که جمعیت را افزایش بدن، اینطوری نیست که با خواست اونا صرفا جمعیت افزایش پیدا کنه، چون افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت به هر حال اندازه رشد جمعیت تابع دو تا متغیر اصلی، یکی نرخ مرگ و میر یا میزان مرگ و میر در میان مردم و گروه های سنی مختلف، یکی میزان باروری. خب میزان مرگ و میر کاهش پیدا کرده ولی میزان باروری هم به تبع اون و بعد از مدتی کاهش پیدا کرده. مسئله این است که افزایش دوباره میزان باروری اغلب ناممکنه، یعنی مردم به مرور عادت میکنن به زندگی با فرزندان کمتر، یعنی اندازه مسکنشون هم کوچیک‌تر میشه، هزینه‌های اقتصادیشون رو هم میتونن کنترل کنن و آموزش و بهداشت بهای بیشتری میدن. بنابراین به یک الگو و شیوه جدیدی از زندگی وارد میشن که این شیوه جدید زندگی به سختی تغییر خواهد کرد و اینطوری نیست که بلافاصله افراد شروع بکنن به داشتن فرزندان بیشتر، چون همه الگوهای قبلی اون وقت باید تغییر کنه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز میگوید در حال حاضر و با وجود کاهش نرخ رشد جمعیت به عددی کمی بیشتر از 1%، موافق افزایش کمی جمعیت ایران نیست و کاهش نرخ رشد جمعیتی را نگران کننده نمی‌داند.
نرخ رشد جمعیت ایران به سرعت پایین آمده به دلایل گوناگون، ولی این نباید باعث بشه که ما بگیم از همین الان باید جمعیت ایران رو افزایش بدیم. به نظر من در حال حاضر ترس از کاهش جمعیت بی‌پایه به نظر میرسه. اون چیزی که در حال حاضر اهمیت داره تأکید بر بهبود کیفی جمعیت ایرانه، نه افزایش کمی اون.
اگرچه سیاست‌های تشویق رشد جمعیت در متن خود توجه عمده به افزایش شمار جمعیت ایران دارند، اما در لابلای خطوط این ابلاغیه ها هم در بندهایی از سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران و هم در ابلاغیه حسن روحانی به دستگاه‌های اجرایی بدون اشاره به راهکارهای اجرایی مشخص، رگه‌هایی از توجه به رشد کیفی جمعیت نیز مشاهده می‌شود.
آرش احسنی گزارش می‌داد. 35 تن از دراویش گون‌آبادی ساکن شهرستان کوار در استان فارس جوان به 85 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع‌رسانی دراویش گون‌آبادی، این دراویش متهم شدند به مشارکت در درگیری و ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی. این افراد در جریان درگیری‌های شهریور سال 90 در شهرستان کوار بازداشت شده بودند. مهتاب وعیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور ابتدا از او درباره جزئیات اتهام این دراویش پرسیده است. فرهاد نوری:
اتهام این 35 درویش گون‌آبادی که اکثرا ساکن شهرستان کوار هستند، مشارکت در درگیری و ایجاد ضرب و جرح هست و اخلال در نظم عمومی که با شکایت تقریبا 113 نفر از پرسنل بسیج روحانیون فارس صبح اول دادگاه عموم کوار محکوم شدن به این احکام، که این در ادامه همون درگیری هایی است که شهریور ماه سال 90 در شهرستان کوار اتفاق افتاد.
آقای نوری، درباره این درگیری‌هایی که میگید در شهرستان کوار رخ داد که بر اساس اون این پرونده تشکیل شده، برای ما توضیح بیشتری بدید.
در شهریور ماه سال 90 یک عده‌ای از طلبه‌های بسیجی که در شهرستان کوار بودند، با ایجاد تنش میون مردم شهرستان کوار یک سری حرکاتی کردند که در آخر موجب به این شد که تعداد زیادی از لباس شخصی ها، روحانیون و افرادی که از شهرهای اطراف مثلا از شیراز منتقل شده بودن به شهرستان کوار، یک ایجاد درگیری بکنن، به دراویش گون‌آبادی اون شهر حمله بکنن، که خب در اونجا تعداد زیادی از دراویش زخمی شدن، یک تفاوتی شهید بنانی کشته شد و این پرونده از اون موقع در جریان هست. تعدادی از این افراد در طول این 3 سال بازداشت شدن، مدت طولانی زندان بودن و الان 5 نفرشون با قید وثیقه آزادن. بقیه این افراد هم یکسرشون به دلیل جوی که در منطقه بوده متواری شدن یا در دادگاه شرکت نکردن. و در اون طرف این قائل درویش گون‌آبادی هم از روحانیون، یعنی اون از این طلبه هایی که باعث ایجاد این درگیری شده بودن، شکایت کردن، ولی خب همچنان هیچ نهادی پاسخگوی این شکایت درویش از اون نیروهایی که حمله کردن به درویش نشده و این پروندهشون هنوز باز هست.
آقای نوری، میتونید برامون بیشتر درباره جزئیات این احکام بگید؟ گویا در این احکامی که صادر شده 2 یا 3 مورد تبعید مادام العمر هم هست.
این احکام ادامه احکام سال 91 و 92 برای 3 نفر از این دراویش هست که اونها در دادگاه شهرستان کوار همون حکم رو مجددا بهشون داده بودن که تبعید مادام العمر هست یا همون نفی بلد، و سایر افراد هم به زندان‌های بین 5 سال، 3 سال و 1 سال و پرداخت دیه محکوم شدند.
خب آقای نوری، این احکام در دادگاه بدوی صادر شده. آیا این دراویش و وکلای مدافعشون قصد این رو دارن که درخواست تجدید نظر بدن؟
وکلای این دراویش گون‌آبادی مطمئناً به این حکم اعتراف خواهند کرد، چون احکامی که از سال 90 به بعد برای دراویش گون‌آبادی ایران صادر شده اکثرا احکام امنیتی. اینها هیچ کدام از قاضی‌ها هیچ مسئولیتی روی پرونده قبول نکردن و تمام این احکام از طرف وزارت اطلاعات برای دراویش گون‌آبادی صادر میشه، همونطور که برای وکلای دراویشی که در تهران زندانی هستند صادر شده. و متاسفانه به دلیل مسائل امنیتی و قوه قضاییه این احکام به صورت امنیتی صادر شده و خب تا اونجایی که خود چند نفر این دراویش من باشون تماس داشتم مطمئنن میخوان به این احکام اعتراض کنن و پیگیر این احکام امنیتی باشن.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد بود با فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور درباره جزئیات اتهام دراویش دستگیر شده در کوار استان فارس. 24:40 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا و ادامه برنامه های ما بمانید.